Seymour Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies, poetry, scholarly pieces, to folklore and music, Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver. شما دوستان سیمون در سر تا سر سیاره زمین، در این پنجشنبه عصر آفتابی در این گوشه دنیا به شهر قصه سیمون خوش آمدید. شهر قصه سیمون امروز تقدیمی است به پدر، به بابا، به مناسبت روز پدر در ایران زمین. سال روز تولد پهلوان مذهبی ما حضرت علی درود خداوند بر او باد، جوان مردی که همراه و پناه مردمان ستم دیده بود. او که مردمان فرهنگ پارسی در امتداد بزرگ داشت پهلوانان اساطیری ایشان را بزرگ می دارند. پدر بزرگ ها، آقا جون، بابایی، آقا بزرگ، بابا بزرگ، پدر، بابا، روزتان خجسته و پیروز باد. سیمرغ امروز فصل آخر داستان جزیره خارک اروین قصه زال و سیمرغ شاهنامه را از شهر قصه های پیشین به درخواست چند تن از دوستان سیمرغ برای هدیه به باباها به شهر قصه سیمرغ آورده است. با ما همراه باشید. بهرام در حال وارسی بیرون از دریچه اتاقک بود که اروین متوجه سایه‌ای شد که به سمت در می آمد. اروین و بهرام کمین کردند. در باز باز شد و مردی با اسلحه وارد شد. اروین در یک لحظه در حالی که مرد مبهوت خالی بودن اتاق از زندانی ها بود از عقب دهانش را گرفت و بهرام اسلحه را از کف مرد درآورد. اروین از شال کمرش بازوبندی درآورد و دهان مرد را با او بست. بهرام دست و پای مرد را تناپیچ کرد. در همین حال آنها صدای نگهبان دیگری را شنیدند که با شنیدن سر و صداها از داخل کابین مشکوک شده بود. او نگهبان قبلی را صدا می زد. بهرام کت سیاه نگهبان را درآورد و اروین سریعاً لباس او را پوشید و در حالی که دست خود را از پنجره اتاقک بیرون آورده بود با لهجه مرد فریاد زد که همه چیز رو به راه هست. نگهبان خیالش راحت شد و در حالی که یک طناب بلند را که به تور ماهیگیری متصل بود از داخل آب می کشید روی صخره ها نشست. بهرام باقی طناب را سنگ بلاب کرد و به آرامی از دریچه اتاقک خارج شد. بهرام آرام آرام خود را به پشت صخره رسان که نگهبان روی آن مشغول ماهیگیری بود. مرد یک سیگار آمریکایی از جیبش درآورد تا روشن کند. جیبهایش را میگشت که بهرام از پشت سر او یک کبریت روشن به سویش دراز کرد. مرد در حالی که صورت خود را جلو آورده بود ضمن تشکر سیگار خود را روشن کرد. بهرام او را پشت صخره کشید و طناب پیچ کرد. نگهبان هرگز نفهمید که سیگارش روشن شد یا نه. بهرام در حالی که نگهبان را با سیگار له شده در گوشه لبش با همان طناب ماهیگیری می‌بست تصمیم گرفت که او را به داخل اتاقک ببرد. بهرام به سختی نگهبان را روی زمین می کشید در حالی که زیر لب غر می زد که چرا اینقدر سنگین است. در حقیقت بهرام داشت تمامی ماهی های گیر کرده در تور ماهیگیری ها هم که به مرد متصل بود از دریا بیرون می کشید. لحظاتی بعد بهرام جلوی در به اتاقک بود و اروین در حالی که با شگفتی به او نگاه میکرد متوجه شد که نگهبان به همراه تعداد زیادی ماهی در تور پشت سر بهرام به سمت اتاقک آورده شده بود. اروین و بهرام پس از اینکه مطمئن شدند که دست هر دو نگهبان و دهان آنها را بستند ماهی ها را با تور به کنار ساحل کشیدند و به سپاس از پروردگار همه ماهی ها را در آب فیروزه‌ای خلیج فارس آزاد کردند. درست مقابل صخره به ظاهر ماهیگیری نگهبانان تنه خالی درخت تنومندی قرار داشت که روزگاری بسترش پناهگاه مرغان خارگو و سایش خنکگاه حیوانات جزیرک بود. در درون تاریکی خاموش درخت که پس از سالها تنها تنه ای تو خالی از او بر جای مانده بود حفره‌ای به دالان راهزنان باز می شد که در حقیقت درب مخفی دالان بود. شهرام تصمیم خیش را گرفته بودند. باید پیش از آنکه کسی برای بارگیری آثار از دبی برسد، نقشه شوم دزدان را با شکست مواجه می کردند. در داخل غار، علاوه بر اتاقکی که آنها را آنجا اسیر کرده بودند، اتاقهای فراوان دیگری هم وجود داشت. یک فرش قرمز به رنگ فرشهای لاکی باستانی ایران زمین در راهروی دالان در مسیر اصلی پهن شده بود و مسیر را نشانه گذاری می کرد. اروین و بهرام آرام آرام در مسیر فرش قرمز پیش رفتند. آنها در انتهای مسیر به اتاقی تاریک رسیدند که بوی دود سیگار تندی از آن به مشام می رسید. صدای مرد لهجه‌داری به گوش می رسید. نادان، تو باید زودتر خود را اینجا برسانی. من اصلا نمیفهمم که چرا قایقت خراب شده. باید چند نفر با یک قایق پیدا کنی و خودت را به اینجا برسانی تا بتوانیم این آثار را هرچه زودتر از اینجا خارج کنیم. اروین به بهرام علامت داد و آن دو هر یک در حاشیه درب اتاق کمین گرفتند. آن دو آرام آرام نگاهی به داخل اتاق انداختند. رئیس دزدان با همان هیبت فربه و سیگار برگش پشت میز سیاه غول پیکری لم داده بود و صورتش از عصبانیت سرخ بود. اروین تک سنگ کوچکی را به داخل اتاق پرتاب کرد. آنها یک لحظه جا خوردند و به داخل دالان نگریستند. در این لحظه یکی از نگهبانها به طرف درب آمد و همین که از چهارچوب درب رد شد، توسط اروین به گوشه ای پرتاب شد. نگهبان دیگر شروع به تیراندازی کرد. اروین و بهرام به سرعت به گوشه خزیدند. نگهبان از آنجایی که ترس وجودش را فرا گرفته بود شروع به تیراندازی ممتد کرد تا در چند لحظه تمام تیرهایش تمام شد. اروین و بهرام تا هفت شمردند و به داخل اتاق دویدند. پروین شنل اساطیریش را از شال کمرش بیرون کشید. بهرام تنابهای کوه پیماییش را در فضای اتاق گسترد و نگهبان دوم را به بند کشید. اروین شنل ساسانیش را پهن گسترد. نوارهای نوری از ارغوان، سبز و سپید فضای اتاق را پرتو به پرتو پر می کردند. صندلی پشت میز سیاه خالی بود. کتابخانه خالی کج شده بود و درب مخفی پشت آن نیمه باز بود. اروین به میانه درب تاریک مخفی دوید. لحظاتی بعد شنل اساطیری اروین بر بادهای ساحل خارگو سوار بود. اروین بر ساحل ایستاده بود و دور شدن قایق موتوری سیاه را تماشا می کرد. رئیس دزدان در حالی که صندوقچه از آثار را در بغل می فشرد، سیگار برگ به گوشه لب از ساحل خلیج فارس دور می شد. شنل اروین بر آسمان خلیج فارس افراشته شد و پرتوهای درخشانی از رنگهای ارغوان، سپید و سبز بر پیشانی فیروزه‌ای آبهای خلیج فارس روان گشت. در همین هنگام ده‌ها دلفین پاک از میانه آبها سر برآوردند و شاهین از فراز آنها ندا داد: اروین شتاب کن. لحظاتی بعد اروین بر باله های دلفین های خلیج فارس سوار بود و پیش می رفت. در همین لحظه یک قایق گشت با سرعت خود را به سمت خارگو نزدیک می کرد و اروین متوجه شد که این کارگاه فتاحی بود. بهرام در حالی که از عهده تک نگهبان برآمده بود از دالان بیرون آمد و خود را به قایق گشت رساند. کارگاه فتاحی لبخندی تحسین‌آمیز به بهرام زد و روی به اروین که گویی بر سطح آب‌های خلیج فارس می‌رفت دست تکان داد و فریاد زد باید خودمان را سریعاً به آنها برسانیم پیش از آنکه آنها از مرز آبی ایران خارج شوند. آنها تنها چند دقیقه با خروج از مرز فاصله داشتند. دزدان با وجودی که به آنها بارها اخطار داده شده بود نایستادند. اروین بدان ها نزدیک می شد که ناگهان متوجه شد که قایق دزدان به سمت بالا به صورت عمودی از مسیر منحرف شد. قایق دزدان بالا رفت و به سطح آب برگشت. قایق با شدت به سطح آب برخورد کرد و رئیس دزدان همراه با قایقران به درون آب پرتاب شدند. هر دو مرد چاق در آب دست و پا می زدند. سرگرد گفت ما فقط چند دقیقه با مرز آبی فاصله داشتیم. قایق گشت در حالی که صدای خوشخراش آن در فضای خلیج فارس می پیچید با آنها نزدیک شد. بهرام به داخل قایق آنها پرید و درب صندوق را باز کرد و گفت لوح ایلامی سالم است. پاینده باد ایران. قایق گشت دو مرد چاق را از آب گرفت. حقیقت این بود که در همون لحظه یک کوسه بزرگ کله چکشی با قایق دزدان برخورد کرده بود و خشمگین به دنبال آن دو مرد که ناشیانه در آب دست و پا می زدن روانه شده بود. سربازان قایق گشت لحظه بعد آن دو مرد را در حالی که توسط کوزه گاز گرفته شده بودند از آب بیرون آورد تا دست دسته به فرمانداری بندر لنگه ببرند. در همین هنگام قایق پلیس جزیره نیز از راه رسید با دو نگهبان باقی مانده که از عملیات دزدی بزرگ دستگیرشان کرده بودند. به پای هر دو نفر از آن دزدان دو سفره ماهی بزرگ خلیج فارس چسبیده بودند و آنها از شدت درد گریه می کردند. بهرام در حالی که از حضور دو سفره ماهی در تور ماهیگیری خوشحال بود لبخندی زد و دستش را به نشانه پیروزی برای اروین بالا برد. آفتاب خلیج فارس در حال غروب کردن بود، در حالی که قایق‌های گشت و پلیس با دزدان زندانی روی به بندر لنگه رهسپار شدند. کشتی‌های لنج غول‌پیکر در مدخل ورودی اسکله در ردیف‌های مرتب شناور بودند، همان گونه که از 2000 سال پیش همیشه با بادبان‌های برافراشته سینه خلیج فارس را در می‌نوردیدند. شهردار بندر لنگه، آقای فرماندار، متولی امامزاده، رئیس پلیس، همراه با مردم بندر لنگه و خاک که خوشحال خود را به دانجا رسانده بودند، در اسکله منتظر ورود اروین، بهرام و باز افسانه‌ایشان به همراه کارگاه فتایی بودند. بچه ها پرچم های سرخ و سبز و سپید را به استقبال آنها تکان می دادند. آنها وارد محوطه اسکله شدند و شهردار بندر لنگه نشان دلفین طلایی را به پاس خدمات اروین و بهرام بر گردن آنها آویخت تا مردمان بدانند که هرگز با وجود جوانان قهرمان ایران زمین، آثار این سرزمین به تاراج نخواهند رفت. بابا درویش به اعتراف دزدان در یکی از اتاقک‌های مخوف دالان اما زنده و سالم پیدا شد. حفره‌های دالان با خاک زایای انواع گونه‌های گیاهی جزیره خاک و خارگو پر شدند و رد دالان بر سطح هر دو جزیره سنگ فرشی شد از سنگ‌های کوهستان معبد مقدس جزیره خارک. در جای جای رد پای مسیر، تابلوهای قصه آثار جزیره به دست هنرمندان بومی نقش و نگاشته شدند و در مسیر مردمان قرار گرفتند برای آیندگان تا بخوانند و بدانند تا بیاندیشند. کهن درخت تنومند خارگو با نوارهای رنگی آرزوهای کودکان بومی آراسته شد. در کنار مکان درخت تنومند، بچه های مدرسه های بندر لنگه، بندر بوشهر و جزیره خارک پناهگاهی برای بوهای بی‌آزار تعبیه کردند. ساحل جزیره، بچه ها در غروب روز هفتم زنجیره انسانی دست به دست اروین، بهرام و ماهبانو ایستادند و با خلیج پارس، مرجان ها، ماهی ها، گیاهان، لاک پشت ها، دلفین ها، ریز آبزیان، کوسه ها، سفره ماهی ها و سایر ساکنان بر حق خلیج فارس پیمان بستند که طبیعت خلیج، فرهنگ بومی مردمان، آداب و رسوم، آیین‌ها و بناهای سرزمینشان را به پاس جهان آفرین نیک پاس بدارند. اروین، بهرام و ماهبانو با جزیره خاک، خارگو، بندر بوشهر و بندر لنگه وداع کردند تا به زودی زود.
سام نریمان جهان پهلوان، پهلوان پهلوانان، فرمان روای سرزمین بزرگ نیمروز، سرزمین یلان دلاور و سواران جنگاور، تازنده برگردونه های زرین و تازیان گزین، و سام سوار را تبار از جهان پهلوانان بود. پهلوانان هفت کشور، فرمان روایان، پاسداران سرزمین آزادگان به مردی و مردمی. چهل سال بر سام نریمان گذشت و فرزندی نیاورد. جهان پهلوان شب و روز اندوهگین و پریشان در اندیشه بود که مبادا ستروند باشم تا با مرگ من آتش پاک دودمان جهان پهلوانان سرد و خاموش شود و پس از من نه هیچ نام و نشانی از خاندانم بر جای ماند و نه دیگر جهان پهلوانی از ایران زمین برخیزد. ستاره بینان توران زمین همه جا پراکندند که اختر بخت سام را تاریک دیدند و فرو می‌رنده. تورانیان دشمن از این داستان شادی ها کردند. ایرانیان بر بخت سام سخت بینا شدند، دست به نیایش بردند و نیاز ها کردند تا آفریدگار سام نریمان را فرزند ببخشد. جهان پهلوان از اندوه دوستان رنج بسیار می برد. در نگاه یاران سخنی بود که بر لب نمی آوردند. تا روزی موبد پیر به زبان آمد: جهان پهلوانا، همسری بگزین برومند تا پسری بیاورد. و سام اگر می خواست شهزادگان هفت کشور به جان خواهان همسریش بودند. اما در شبستان جهان پهلوان نگاری بود خورشید چهر، سیاه موی و بلند بالا، و سام به جان دوستدار آن ماه روی بود و هم از او امید فرزند داشت. سرانجام آرزوی سام برآمد و از بانوی خود شنید که چشم به راه فرزندی است. به این نوید جهان آفرین را سپاس به جای آورد. یه بانوی سام نگذشته بود که شش ماه آبستن می نمود. جهان پهلوان در انتظار زادن فرزند بیتاب بود و نگران. زمان بر او آهسته بار می گذشت و دیر انجام. هر روز ماهی می نمود و هر ماه سال. دایه پیر به سرفرازی می گفت که از جهان پهلوان جز جهان پهلوان نزایند، و پرستاران شگفتی ها می کردند که بانوی ما بدین بار گران آبستن کودکانی تو امان است. در تن مادر اما یک دل در تبش بود و یک تن در جنبش. روز زادن جان پهلوانی دیگر فرا رسید و شبستان خفته در جنبش آمد. بامدادان فریاد نوزاد در تالار پیچید. مادر خسته اما خرسند پرسید پسر است؟ و دایه به سردی گفت آری. مادر به درد نالید و به تلخی گریست. هفت زن پرستار از شگفتی خیره بر جای مانده بودند. دایه پیر به نجوا گفت درها را ببندید. به چهره خورشید تابنده است، ولیکن چون پیران سپید موست، سپید موی سیاه چشم. شگفتم، من چون این ندیدم و نشنیدم. چه تنی نقره خام است، چه برز و بازوی تنی است. دایه گفت هیچ کس از این داستان با کس سخن نگوید تا چاره کار کنیم. شبان روز زنان شبستان به چار اندیشی آن راز را پنهان نگاه داشتند. سرانجام دایه پیر گفت هیچ چاره نیست، باید جان پهلوان را از این راز آگاه کرد. روز بر سام یل فرخنده باد، بختش بیدار دشمنانش خار. جان پهلوان شاد به آرزویت رسید، بانوی ما رویت پسری زاده است. پهلوان بچه شیر دل که با همه خردی نشانها از دیری پرد. زیباست و برومند، بر او یک اندام زشت نیست. چهرهش بهشتیست و موهایش چون نقره خام، و این تنها عیب آهوی اوست. سام براشفت چه میگوی سپید مو؟ شگفتا. دایه سرفرود آورد که هرچه هست بخشش آفریدگار است. پهلوان اندیشه کن، خوب اندیشه. شگفتا پیر سر است، شاید گناه کردم، گناهی بزرگ. ای برتر از کجی و کاستی، اگر من گناه کردم و آیین اهریمن آوردم، مرا در نهان ببخشای و رسوای مردمان مکن که جانم از شرم تیره شد. چون بزرگان و پهلوانان از این بچه یک بد نشان بپرسند چه بگویم؟ بگویم بچه دیو است، دد است، پلنگ دورنگ است، یا پریزاده؟ بزرگان جهان بر من میخندند و آشکار و نهان سرزنشم میکنند. زمانی نمیگذرد که ایران زمین پر از گفتگوی این بچه دیو میشود. از این ننگ باید از عین مردم بگذرم و به جای دیگر بگریزم. زود این بچه دیو را بردارید و از این بوم و بر دور بگذارید تا چشم هیچ کس بر او نیفتد. وقتی سحرگاه به البرز کوه رسیدند، کوهی بلند از خارا سنگ، ستیغش بر اوج آسمان و دور و بیگانه از چشم مردمان. سواران کودک را بر تخت سنگی گذاشتند و بازگشتند. زمانی دراز گذشت. آن پهلوان زاده بیگناه شب و روز گرسنه و بیپناه در آفتاب و باد و باران گریان بود. سیمور شاه پرندگان، آن مرغ دانای سخنگو که هفت آسمان به زیر پر اوست، برای شکار خروشان از آشیان بیرون آمد. بر بالای البرز کوه کودکی شیرخواره دید، برهنه و بیپناه. گهوارش خارا، دایش خاک، زمین از گرمای آفتاب دریای جوشنده بود. سیمرغ از ابر فرود آمد و چون به شکار چنگ پیش برد، خداوند چنان مهری به آن مرغ دانا داد که اندیشه شکار از یاد برد. بچه سیمرغ‌ها از گرسنگی بیتاب چشم به راه مادر بودند. این شکار نیست، آدمی زاده است بیگناه که رنگ سپید از سیاه نمی شناسد. خیشان این کودک شیرخوار مهر و پیوند از او بریدند و به خواری در کوهش افکندند. نه مادری نه داره‌ای. بچه سیمرغ ها از مهر بر آن کودک خوب چهر خیره ماندند و گرم نوازش و بازی گرسنگی از یاد بردند. زمانی نگذشت که سیمرغ با خوردنی های فراوان باز آمد و این پاداش مهر سیمرغ. سیمرغ کودک را دستان زند نامید و سیمرغ بچه ها دستانش نامیدند.
شد و زیباتر روزها به گردش بر بال سیمرغ می نشست. سیمرغ او را زبان آدمیان آموخت و آیین شکار و دانش‌های بسیار. زمانی دراز گذشت و آن کودک خرد پرمایه گشت. روزی گذار سه مرد راه گم کرده به البرز کوه افتاد. دوستان، آن جایگاه برکشیده بلند بر اوج آسمان را ببینید و آن جوان سیم‌اندام بلند بالا را که بالای سام نریماست. به شهر گذر کردند و به هر جای این داستان پراکندند که بر ستیغ البرز کوه جوانی دیدیم بلند بالا، برش کوه سیمین، تنش پیلوار، گیسوان سپیدش تا میان رسیده و پلنگین پوشیده، جوانی به بالای سام. این خبر به گوش سام رسید. یاد فرزند داغ دل جان پهلوان را تازه کرد. شبی برا شفت از کار زمانه به داغ دل خفته بود. در خواب دید که از هندوستان مردی سوار بر اسب تازی به سویش شتافت و او را به زنده بودن فرزند مژده داد. سام برا شفت از خواب موبدان را فراخواند، گفت: ای دانایان، از این خواب چه در میآید و از آن جوان سپید موی چه می دانید؟ موبدان از پیر و جوان سام را سرزنش ها کردند. موبد بزرگ گفت: تو پیمان پروردگار بخشنده را شکستی و آن کودک بی پناه را در کوه افکندی و موی سپیدش را مایه بدنامی دانستی. اکنون از یزدان پاک پوزش بخواه، کمر بربند و به جستجوی فرزند برخیز. اکنون بروید و بیاسایید یاران تا فردا چاره کار کنیم. شب چون تیرگی بر جان فرو نشست، سر سام از خواب گران شد. در خواب چنان دید که از پشت کوه هند درفشی بلند برافراشتند و جوانی خوب روی پیشا پیش سپاهی گران پدیدار شد. جوان را موبدی همراه بود و خردمندی. موبد زبان برگشاد که: ای مرد بی باک بداندیش، اگر موی سپید بر مرد عیب آهویی است، سر و ریش خود ندیده ای که سپید است؟ ای مرد، تو از مهر هیچ نشان نداری، بیمهر، سنگ دل، ناسپاسی. شفته از خواب موبدان را فراخواند، گفت: ای دانایان، از این خواب چه در میآید و از آن جوان سپید موی چه می دانید؟ موبدان از پیر و جوان سام را سرزنش ها کردند. موبد بزرگ گفت: تو پیمان پروردگار بخشنده را شکستی و آن کودک بی پناه را در کوه افکندی و موی سپیدش را مایه بدنامی دانستی. اکنون از یزدان پاک پوزش بخواه، کمر بربند و به جستجوی فرزند برخیز. اکنون بروید و بیاسایید یاران تا فردا چاره کار کنیم. شب چون تیرگی بر جان فرونشست، سر سام از خواب گران شد. در خواب چنان دید که از پشت کوه هند درفشی بلند برافراشتند و جوانی خوب روی پیشا پیش سپاهی گران پدیدار شد. جوان را موبدی همراه بود و خردمندی. موبد زبان برگشاد که: ای مرد بی باک بداندیش، اگر موی سپید بر مرد عیب آهویی است، سر و ریش خود ندیده ای که سپید است؟ ای مرد، تو از مهر هیچ نشان نداری، بی مهر، سنگ دلی، ناسپاسی. سواران بامدادان به البرز کوه رسیدند. جهان پهلوان کوهی دید سر به ثریا کشیده، بر ستیغ کوه آشیانه‌ای برافراشته و جوانی بلند بالا و سپید موی بر آن جایگاه ایستاده. به دیدار فرزند خواست از کوه بالا رود، لیکن جنبنده ای را سیمرغ بدان جایگاه را نبود. جهان پهلوان پیشانی بر خاک مالید و دست به آسمان برداشت که: ای برتر از خورشید و ما، این بنده پرگناه را ببخشای که به درگاهت شرمندم و مرا به دیدار فرزند یاری ده. سیمرغ از فراز کوه نگاه کرد و به دیدن سام به همراهان گفت: ای دستان، سام یل پهلوان جهان در جستجوی تو به این کوه آمده است که فرزند اوی و مایه آبروی پدر. رواست که تو را بردارم، بند اگر نیک بنگری در آنجا بر زمین تاج و تخت شاهی و آفرین مردمان بهره توست. ای سیمرغ، آشیانه تو تخت رخشنده من است و پرهای تو تاج شاهانه من. مرا به تخت و تاج نیازی نیست. سیمرغ گفت: اگر تخت و تاج و آیین شاهان ببینی، شاید این آشیانه دیگر به کارت نیاید. اکنون پی از من ببر که سایه فر من خجسته است. اگر بر تو سخت گرفتند و با تو به سردی سخن گفتند، پر مرا بر آتش بیفکن. من در زمان چون ابر سیاه فرود می آیم و تو را بی آزار به این جایگاه می آورم. جهان پهلوان به دیدن فرزند فریادی کشید و از شوق گریست. سر پیش سیمرغ خم کرد و گفت: ای شاه مرغان، درود بر تو. تو را پروردگار از آن ارج هنر داد که فریاد رس درماندگان باشی. جاودانه نیرومند بمان. سام آنگاه در سراپای فرزند به ستایش نگریست و او را سزاوار تخت کیانی دید. دل پهلوان از شادی چون بهشت برین شد. پس تنش را در قبای پهلوانی پوشاند و فرزند را زال زر نامید.
Boutros Ghali. Put down your gun and listen to...
Are You Aware? Music that has something to say on CITR 101.9 Vancouver.
I belong to no one like the watermelon rolling with momentum spitting out its seeds buried under snow and waiting just to show us how it goes.